ساعت 19 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 20 شهریور 1401 هجری شمسی برابر 11 سپتامبر 2022 میلادی، در برنامه شامگاهی همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت. فرهنگ قویمی:
با درود فراوان، در پی برخورد 3 خودرو از جمله 1 مینیبوس و 1 دستگاه ون حامل زائران 40 در منطقه شملی عراق، 11 تن کشته و 30 تن دیگر مجروح شدند. طاهر درودی، معاون مرکز پزشکی هلال احمر، وجود کپسول گاز در داخل ون را موجب وقوع انفجار در این حادثه ذکر کرد.
حادثه برخورد 3 ماشین بوده، 1 مینیبوس به 1 ون به اصطلاح از پشت زده و بعد این ون به دلیل اینکه کپسول گاز داخلش بوده دچار انفجار شده. کامیونی هم جلوتر بوده، اون هم دچار انفجار شده. تعداد قابل توجهی از مسافرها داخل مینیبوس و ون بودن که متاسفانه 11 مورد فوتی و حدود 30 مورد مصدوم رو داشتیم.
به گفته طاهر درودی، مصدومان پس از انجام اقدامات درمانی اولیه به داخل ایران منتقل خواهند شد. این مقام هلال احمر گفته است به دلیل سوختگی اجساد هنوز تابعیت آنها تعیین نشده و امکان اعلام تابعیت آنها نیز وجود ندارد. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از خانواده‌های محکومین به اعدام روز یکشنبه برای 5 روز در برابر قوه قضاییه تجمع کردند. بر پایه ویدیوهای منتشر شده، ماموران انتظامی در محل این تجمع حاضر شده و گفته می شود شماری از تجمع کنندگان بازداشت شدند. این تجمعات که از روز 15 شهریور از کرج آغاز شده و همچنان نیز ادامه دارد، در اعتراض به مجازات اعدام شکل گرفته است. به گزارش کانون حقوق بشر ایران، دست کم 18 زندانی محکوم به اعدام در زندان‌های مختلف کشور به تازگی برای اجرای حکم به سلول‌های انفرادی منتقل شدند. کمپین حقوق بشر در ایران شمار اعدام‌ها در ایران را در 9 ماه گذشته 374 تن اعلام کرده است. در خبر دیگر، روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی از مهاجرت 160 متخصص قلب از کشور در 1 سال گذشته خبر داده است. بنابراین گزارش، در 4 سال گذشته نیز 16,000 پزشک عمومی ایران را به مقصد کشورهای دیگر ترک کردند. این روزنامه همچنین از تلاش 30,000 تن از کادر درمان ایران برای مهاجرت به عمان در 1 سال گذشته خبر داده است. این در حالی است که مقامات بهداشتی ایران در سالهای اخیر نسبت به کمبود پزشک و جراح متخصص در کشور هشدار دادند. کارشناسان معتقدند عواملی از جمله شرایط نامطلوب شغلی و نارضایتی اقتصادی موجب افزایش موج مهاجرت پزشکان و کادر درمانی شده است. و در خبری دیگر، یک وکیل دادگستری میگوید اتهامات جدیدی علیه حسین رزاق، فعال رسانه‌ای زندانی، مطرح شده است. سعید دهخان در پیام توییتری اتهامات وارده را شامل اجتماع تبانی علیه نظام، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام ذکر کرده است. این منتقد سیاسی پاییز گذشته هم بازداشت و پس از مدتی به قید وثیقه 2 میلیارد تومانی آزاد شده بود. بکتاش:
با سپاس از فرهنگ قویمی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های برنامه شامگاهی. آغاز نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی از فردا، مسئله ایران در دستور کار. هجوم ماموران جمهوری اسلامی به 5 روز تظاهرات علیه مجازات مرگ در تهران و بازداشت 10 تن.
این یک برگ دیگری در پرونده سیاه جمهوری اسلامی.
اعتراضات به دنبال جانباختن شلر رسولی.
از کردستان تا تهران ستم علیه زنان. شاید یکی از نقاط قوت این واکنش های اخیر، تجمعات اخیر، این باشه که دست کم اونطوری که ما در اخبار دیدیم و در ویدیوها دیدیم، مردان هم با زنان همراه شدن.
بعد از فساد 93,000 میلیارد تومانی جمهوری اسلامی، حال فسادی 5,000 میلیاردی. فرنگی کاران ایران در دومین روز پیکارهای کشتی قهرمانی جهان. صدای ما را از برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا میشنوید. نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از فردا دوشنبه آغاز می‌شود. از موضوعات مورد بحث چالش اخیر دیدبان هسته‌ای ملل متحد با تهران درباره پرسش‌های آن نهاد است که جمهوری اسلامی همچنان از ارائه پاسخ دقیق و شفاف به آنها سرباز می‌زند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
اجلاس شورای حکام روز دوشنبه 21 شهریور جلسه فصلی خودش در پایان تابستان را در وین آغاز می کند. نشستی که یکی از موضوعات مورد بحث آن قطعاً به مانند دوره قبلی برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود. بهرام قیاسی کارشناس حقوق بین الملل در حوزه هسته‌ای است. او وظیفه شورای حکام را این گونه توصیف می کند.
شورای حکام نقش سیاست‌گذاری، نقش تصمیم گیری در رابطه با اینکه آیا کشورها با پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در این رابطه رعایت می‌کنند مفادش رو یا خیر، و در رابطه با بودجه آژانس. شورای حکام هر سال 5 بار اجلاس داره و شورای حکام نقش تصمیم گیرنده داره و خیلی شبیه به شرکت بزرگی که هیئت مدیره داره، و آقای گورسی که مدیر کل هستن ایشون نقش مدیریتی دارن، ایشون مثل مدیر عامل اون شرکت هستن و ایشون نقش تصمیم گیرنده ندارن به اون صورت، و هیئت حکام میتونه گزارشات مدیر کل رو ارسال کنه به شورای امنیت سازمان ملل یا خیر، اون بستگی به خود
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نگران است که ایران در 4 مکان بدون اطلاع قبلی فعالیت اتمی داشته است. از آنجایی که بازرسان آژانس در این مکان‌ها ذرات رادیواکتیو پیدا کردند. انبار اتمی ترقوزآباد، کارگاه متالورژی اورانیوم شیان لویزان، ورامین و سایت مریوان در شمال شهر آباده در استان فارس. در 5 مارس 2022 تهران با جدول زمانی موافقت کرد که تا ماه جون، یعنی خرداد ماه، اطلاعات و توضیحاتی را در مورد ذرات مواد رادیواکتیو در مکانهای اعلام نشده به آژانس ارائه دهد. ایران پاسخ داد، اما آنطور که آژانس میگوید از ارائه توضیحات فنی خودداری کرده و اسرائیل و آمریکا و گروه‌های مخالف سیاسی را متهم کرده که اطلاعات غلط به آژانس دادن.
در آخرین گزارش آقای رافائل گروسی به شورای حکام 4 سایت ذکر شد. یک سایت سایتی بوده که در سال 2003 و بعد از اون که آژانس یک دیسک اورانیوم فلزی غنی نشده بود، فلز اورانیوم که طبیعتاً این فلز اورانیوم برای سلاح‌های هسته‌ای به کار می‌ره، آژانس پس از رجوع به اون سایت در این 3 سال گذشته دیگه خبری از اون دیسک نیست، از اون دیسک اورانیوم، و این سوالش اینه که کجا رفته این دیسک؟ اگر اونجا نیست پس کجاست؟ چه کردی کنه؟ این یک سایته که سایت لویزانشیان بوده به تانجه که من خاطرم هست.
نارضایتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سرانجام باعث شد که در دوره قبلی اجلاس شورای حکام اعضای این شورا قطعنامه‌ای را علیه ایران صادر کنند. قطعنامه‌ای که البته منجر به ارجاع پرونده اتمی ایران به شورای امنیت سازمان ملل نشد و بیشتر در آن به ایران تذکر داده شده که به خواسته های آژانس تا برگزاری دوره بعدی اجلاس شورای حکام جواب دهد. ایران در هفته‌های گذشته همچنان از پاسخگویی به سوالات آژانس امتناع کرده و برای بسته شدن پرونده مکان‌های اعلام نشده آلوده به مواد رادیواکتیو خواسته که این پرونده به عنوان جزئی از توافق احیای برجام بسته شود. درخواسته ای که رافائل گروسی مدیر آژانس بین‌المللی اتمی شدیداً با آن مخالفت کرده و محقق شدن آن را تضعیف استقلال این نهاد توصیف کرده. آقای گروسی مخالفت را در آخرین گزارش آژانس که هفته پیش منتشر شد نشان داده.
حیطه وظایف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب NPT هست. حیطه وظایف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب برجام و به خصوص در چارچوب قطعنامه شماره 2231 سازمان ملل که برجام رو به تایید رسوند. در رابطه با NPT خیلی واضحه. NPT بند سومش میگه کلیه کشورهایی که عضو NPT هستند موظف با آژانس یک توافقنامه امضا کنند در رابطه با بازرسی و نظارت از مراکز هسته‌ایشون، مواد هسته‌ایشون، فعالیت‌های هسته‌ایشون و اون رو اسمش هم گذاشتن توافقنامه پادمان هسته‌ای و آژانس در چارچوب NPT و اون توافقنامه میتونه از مراکزی که این کشورها اعلان کردن رسماً بره بازدید کنه، نظارت کنه، گزارش بده به شورای حکام و این کار رو هر سال میکنه.
پس از خروج آمریکا از توافق برجام در سال 2018 در زمان دولت دونالد ترامپ، تهران تعهدات برجامی خود را گام به گام کاهش داد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که با توجه به همسو بودن روسیه و چین با ایران، در صورت ارجاع پرونده اتمی این کشور به شورای امنیت، این دو کشور به دلیل داشتن حق وتو می توانند از صدور هر گونه قطعنامه علیه ایران در این سازمان جلوگیری کنند. برخی تحلیلگران هم معتقدند صدور قطعنامه شدید اللحن از سوی شورای حکام و ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت می تواند منجر به فعال شدن مکانیزم ماشه شود.
بعضی ها می گویند که اتوماتیک بار فعال می شود. بله، فعال می شود مبنی بر این که یکی اعضای برجام این مسئله را رجوع بده به کمیسیون مشترک برجام و سپس به شورای امنیت. بله، تحریم ها برمیگرده، تحریم های بین‌المللی برمیگرده و همچنین اروپا هم تحریم های نفتی و گازی و بانکی و مالیش رو برمیگردونه و این مسئله است که جدیه برای ایران. مسئله تحریم های شورای امنیت در رابطه با مسائل هسته‌ای و مسائل تسلیحاتی ایران.
شورای حکام در دو دهه گذشته بارها علیه ایران قطعنامه صادر کرده، اما لزوما همه این قطعنامه‌ها باعث ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت نشدند. برخی به دلیل همزمانی با گفتگوهای برجام صرفاً جنبه تذکر و تهدید داشتند، به خصوص زمانی که به بازگشت ایران به تعهداتش امیدوار بودند. مهران کریمی، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
گزارش ها از تهران. هاکیز پنجمین روز تظاهرات خانواده های زندانیان محکوم به اعدام علیه مجازات مرگ امروز با حضور ماموران جمهوری اسلامی به خشونت کشیده شده و ده ها تن بازداشت شدند. خانواده ها دستنوشته هایی با شعار نه به اعدام و اعدام نکنید در دست داشتن و طی اعتراضات خود علیه مجازات مرگ شعار دادند. طی روزهای اخیر موارد متعدد انتقال زندانیان به سلول های انفرادی از جمله زندان های مرکزی کرج، رجایی شهر، میناب و زاهدان و اعدام آنها گزارش شده است. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل ساکن لندن، به رادیو فردا میگوید
ایران بعد از چین بیشترین تعداد مجازات اعدام رو داره. مجازات اعدام مخصوصا و اجرای اون بعد از اینکه خامنه ای گفتش که خدای دهیش از نمازه در ایران خیلی اصطالات بیشتری هم گرفته. این باعث وحشت خانواده هایی شد که عزیزانشون در معرض چنین مجازات غیر انسانی و غیر عادلانی هستند. به همین دلیل در روزهای گذشته خانواده ها تجمع داشتند برای اینکه اعلام مخالفت بکنند با این مجازات. به تدریج که صدای اونها بالا رفت، علاوه بر این خانواده ها، افرادی که مخالف چنین مجازاتی هم هستند و اونها به تدریج داره اضافه میشه.
و همین باعث شد که مامورین امنیتی به وحشت بیفتند و به این خانواده ها حمله کنند، که این یک برگ دیگری است در پرونده سیاه جمهوری اسلامی. مجازات مرگ از جهات عدیده مورد انتقاد مجامع حقوق بشری است و ضمناً کیفرشناسی نشون داده که این مجازات به هیچ وجه تأثیر در کاهش میزان جرائم نداره.
خب مسئله که خانم عبادی همواره از ابتدای سرکار اومدن جمهوری اسلامی وجود داشته همین مسئله اعدام بوده، از همون روز اول تا به امروز که 43 سال گذشته و همچنان با شدت و حدت جریان داشته. کارشناسان مسئله رو مسئله ساختاری میدونند. این ساختار خب چگونه میتونه عوض بشه با توجه به مسائل شرعی که در نظام حقوقی جاری وجود داره؟
این مسئله هم ساختاری است و هم برمیگرده به روش حکومتداری. ساختاری از این بابته که در مورد قصاص میگویند که این یک مجازات شرعی است و نمیتونه کاری بکنیم. اگر قتلی اتفاق بیفته مجازاتش باید حتما اعدام باشه. این از جهت شرعی، ولی هم از جهت ساختاری هم بایستی به شما بگم که تعدادی از افرادی که اعدام میشن برای حمل و نقل مواد مخدره. آیا در صدر اسلام هروئین بوده که چنین مجازات شرعی براش بدهند؟ بنابراین این مربوط میشود به روش حکومت داری. یعنی در حقیقت طرز تفکر غلط حکومت که فکر میکنه اگر میزان مجازات رو تشدید بکنه چنین جرمی کاهش خواهد یافت، که البته 100% اشتباه بر اینکه آمار این رو نشون داده. در این حال فراموش نکنیم با اعدام در حقیقت ایجاد ارعاب هم در جامعه میکنن و این همون جمله معروف خامنه ایست که گفت خدای دهی شست نمازه. یعنی چی؟ یعنی ببینید ما دیگه خیلی غضبمون رفته بالا، تحملمون کم شده. مجموع اینها دست به دست هم داده که آمار اعدام رو بالا میبره.
خب یعنی پیشتر که گفته بودن که بخش عمده اعدام ها به خاطر جرایم مواد مخدر هست و تغییراتی در قوانین در این ارتباط داده خواهد شد که حالا آیا داده شده یا نداده شده، ولی آیا هدف کوشندگان باید این باشه یا تلاش برای لغو کلیت مجازات مرگ؟
اصولا مجازات مرگ باید لغو بشه. میدونیم که کمپین های متعددی در لغو این مجازات در ایران هم برپا شده و اکثر کشورهای جهان این مجازات رو از قوانین کیفری خودشون حذف کردن، اما در ایران نه تنها حذف نشده بلکه ما شاهد صدور حکم و اجرای اون برای مجرمین زیر 18 سال هم بودیم و هستیم و تعدادی از کودک مجرمان الان تو صف اعدام هستند به خاطر اتهام قتلی که به اونها زده شده. علاوه بر کودک مجرمین، متاسفانه این مجازات فجیع در مورد زندانیان سیاسی هم به کرات اعمال شده. همه اینها دست به دست هم میده که خشم ملت ایران رو برافروزه برای اینکه این مجازات باید از بین بره.
شیرین عبادی حقوقدان در لندن. به دنبال جانباختن شلر رسولی بر اثر تعرض یک مأمور، جمعی از فعالان دفاع حقوق زنان روز شنبه در اعتراض به زن ستیزی جمهوری اسلامی مقابل دادگستری مریوان تجمع و بیانیه خود را قرائت کردند.
ما به جای خواهان پیگیری خون به ناحق ریختگی شلر رسولی که قربانی خشونت شده اند هستیم و این رفتارهای ضد انسانی را محکوم می نماییم.
در روزهای گذشته جمعیت کثیری در خیابان‌های مریوان طی مراسم تشییع جنازه شلر رسولی به نبود امنیت زنان اعتراض کرده شعارهایی سر دادند. زهرا باقری شاد فعال حقوق زنان در سوئد به رادیو فردا میگوید:
جامعه مدنی کردستان دست کم تا جایی که حالا من در زمینه خشونت‌های ناموسی از این جامعه میدونم خیلی جامعه پویایی بوده همیشه، اما شاید یکی از نقاط قوت این واکنش‌های اخیر، تجمعات اخیر، این باشه که دست کم اونطوری که ما در اخبار دیدیم و در ویدیوها دیدیم مردان هم با زنان همراه شدن و اصلا بیانیه‌ای که منتشر شد متن بیانیه این بود: زنان و مردان برابری طلب. این واکنش ها به راستی امیدوار کنندن و اگر به این شکل ادامه پیدا بکنه نشانگر این هستش که جامعه مدنی در داخل ایران خب همواره از طرف زنان که پویا بوده ولی داره آگاه‌تر میشه نسبت به خطرات و خشونت‌هایی که نابرابری جنسیتی و تبعیض جنسیتی برای زنان در جامعه ایران به ارمغان آورده. هرچی این تبعیض جنسیتی بیشتر شده و به ویژه هرچی این تبعیض جنسیتی با تبعیض‌های اتنیکی و دیگر انواع تبعیض درباره زنان کرد، زنان گروه‌های اتنیکی دیگه، زنان طبقه کارگر عجین شده، به مراتب امکان خشونت علیه این زنان هم بالاتر رفته و به نظر میاد که اتفاقا جامعه داره واکنش خیلی درستی نشون میده و حتی اگر حکومت هم بخواد با اظهار نظرهای برخی از حالا خودتون بهتر میدونین مسئولین در این باره مصادره بکنه این واکنش ها رو، به نظر موفق نمیشه، چون رویکردی که الان مردم در جامعه مدنی در اعتراض به اتفاقی که برای شلر افتاد دارن خیلی متفاوته با رویکرد حکومت و واکنش ها و حالا موضع‌گیری هایی که مسئولان در این باره کردن.
خانم باقری ارشاد، پیشتر هم موارد مشابهی در همین سالهای گذشته با آنچه که بر سر خانم شلر رسولی اومد اتفاق افتاده بود و همین اعتراضات هم کم و بیش حالا مشابه صورت گرفته بود، ولی خب همچنان وقایع ناگوار این چنین باز رخ داده. مشکل قضیه در کجاست؟ راه حل در کجا میتونه باشه؟
ببینید، اینکه اعتراضات صورت میگیره، باز منم اشاره کردم به هر حال جامعه مدنی کردستان به ویژه خیلی پویاه و همواره این اعتراضات بوده، به درستی شما هم اشاره کردید، این یه بحث قضیه است، اما عللش بر نمیگرده الزاما به خود این جامعه. یعنی بحث خشونت علیه زنان، اتفاقا سوال شما خیلی مهمه به این دلیل که به ما نشون میده بحث خشونت علیه زنان علارغم تلاش هایی که برخی حالا به اصطلاح فعالان یا حالا تئوریسین ها تلاش میکنن اون رو یک بحث فقط فرهنگی جلوه بدن، بحث فرهنگی نیست که ما بگیم با آگاه تر شدن جامعه این خشونت کاهش پیدا میکنه. بحث خشونت علیه زنان به ویژه در ایران یک بحث سیستماتیکه و از طرف به ویژه حکومت با تبعیض‌های جنسیتی که علیه زنان قائل شده در اون کشور و اصلا با سیاست‌هایی که جمهوری اسلامی در رابطه با سرکوب زنان در همه زمینه‌ها، اهم از بازاریابی، اشتغال، ادامه تحصیل، ازدواج، شرایط ازدواج و غیره و غیره در پیش گرفته، این خشونت سیستماتیک شده و واکنش جامعه به این معنا که فقط بخوان اعتراض بکنن و حالا به اصطلاح حتی مردها هم با زنها همراه بشن، نگرش مردها هم اگر تغییر بکنه به تنهایی کافی نخواهد بود. این اعتراضهای مدنی وقتی میتونه کمک بکنه، البته در همین حد هم گفتم فوق‌العاده خوبه، یعنی حرکتها لازمه و خیلی هم درخشانه، اما وقتی میتونه به مرور اینها پررنگ‌تر بشه و مؤثر واقع بشه که این حرکت ها فشار رو بیاره روی حکومت، باید نوک تیز انتقاداتمون رو ببریم به سمت دولت، حکومت و قانونی که در مجازات افرادی که به زنان خشونت می‌ورزن تعلل می‌کنه و تسهیل می‌کنه، یعنی اون پروسه رو داره ساده‌تر می‌کنه.
زهرا باقری شاد بود، فعال حقوق زنان در سوئد.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تونجوها هم
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
هنوز مسئله فساد قریب به 93 هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه روشن نشده. حال گزارش ها از فساد 5 هزار میلیارد تومانی ارز صادراتی پتروشیمی است. نسرین افشار.
در میان افشا شدن اختلاس و فسادهای مالی گسترده و سیستماتیک در ایران، از جمله فساد بزرگ 92 هزار میلیارد تومانی شرکت فولاد مبارکه اصفهان که کمتر از یک ماه قبل روشن شد، این بار تجارت نیوز از تخلف جدیدی در صنعت پتروشیمی ایران میگوید. پتروشیمی مهر، تولید کننده برترین گرید پلی اتیلن خاورمیانه، به دلیل تخلفات سهامدار خارجی این شرکت در آستانه ورشکستگی و تعطیلی قرار گرفته است. این شرکت از زیر مجموعه های هلدینگ خلیج فارس است. بر اساس گزارش سازمان بازرسی در پرونده پتروشیمی مهر، 170 میلیون دلار معادل بیش از 5 هزار میلیارد تومان ارز صادراتی گم شده و تبانی و بدهی 3 هزار میلیاردی و حقوق‌های نجومی 26 هزار دلاری و تخلفات بورسی در این پرونده مشاهده می‌شود. همچنین در یک واگذاری عجیب، 60% از سهام این شرکت به سرمایه گذاری ایتالیایی که در سوابقش خود را تأمین کننده تجهیزات ناتو و مشاور وزیر دفاع ایتالیا معرفی کرده داده شده است. بهزاد احمدی‌نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی.
زمانی که تحریم ها شروع شدش در دولت ترامپ و دولت ترامپ جلوی فروش نفت ایران رو در تمام ابعادش گرفت، دولت روحانی با سرخوشی و با افتخار به بیت رهبری این دستاورد رو تقدیم کرد که ما میتونیم محصولات پتروشیمی رو صادر بکنیم، در حالی که پتروشیمی ها بعد از خصوصی سازی های مسئله سازی که اصلا شفاف نبود و مالکان عجیب و غریبی داشتن، بخش زیادیشون هم زیر مجموعه سپاه شدند و خب اینها دولت زورش بهشون نمیرسید. از طرف دیگه اون مکانیزم کارآمد نبود که بخوان محصول پتروشیمی رو صادر کنن. از این ور دولت خوراک مجانی با قیمت بسیار پایین در اختیار پتروشیمی ها بذاره، گاز با قیمت پایین در اختیارشون بذاره، اونها محصول رو صادر کنن و هیچ مکانیزمی نبود که بتونن اینها رو مجبور کنن پول این صادرات رو برگردونند به کشور، به ویژه این که بخش زیادیشون باز تاکید میکنم زیر مجموعه سپاه قرار گرفتن و دولت اساسا زورشون بهشون نمیرسه. پس این مکانیزم باطل رو خود دولت و خود حکومت ایجاد کرد و الان هم درش گرفتار مونده که نتونسته پولها رو برگردونه، ولی خب مدعی هم هستن که ما کنترل کامل داریم روی شرایط.
اما روی دیگر پرونده تخلفات پتروشیمی مهر، اختلاف در زنجیره پتروشیمی ها و بحران در تأمین سوخت و انرژی شهری و صنعتی در آستانه زمستان سرد است. حالا اما در ادامه کمبود سوخت، سید حمید حسینی، رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی گفته است، تولید روزانه بنزین از 105 میلیون لیتر به 101 میلیون لیتر کاهش یافته. او یادآور شده که ممکن است دوباره وارد کننده بنزین و گازوئیل شویم. همچنین به گفته همایون صالحی، رئیس کانون انجمنهای صنفی جایگاهداران، در برخی استانها امکان سوختگیری به سقف 30 لیتر کاهش یافته است. بهزاد احمدی نیا.
همانند آنچه که در پتروشیمی ما شاهدش هستیم که دولت و حکومت از موضع ضعف و از موضع گرفتاری با مدیرانی با سرمایه گذارانی شروع به کار میکنه و مجبور برای مشکلاتی که داره باج به اونها بده، در حوزه بنزین هم همینه. الان جلیل سالاری که در زمان احمدی نژاد سردمدار طرح تولید بنزین پتروشیمی بود، شده معاون وزیر نفت در پخش و پالایش و ایشون باید این سوال رو جواب بده که چطور ممکن ظرفیت تولید 120 میلیون لیتر بنزین در روز ظرف یک سال اومده رسیده به 100 میلیون لیتر در روز تولید بنزین، و چطور شده که مصرف سوخت کشور که 85 میلیون لیتر بوده اومده الان رفته تا 135 میلیون لیتر هم داره اعلام میشه، در حالی که ما 40% افزایش خودرو نداشتیم در ایران که بخواد 40% افزایش مصرف بنزین ایجاد بشه و حالا ما دوچار مشکل کمبود بنزین بشیم و بخوام سوختگیری مردم رو با مشکل مواجه کنیم و سقف سوختگیری برای کارت‌های سوخت تعیین بکنیم.
دولت در سال گذشته نیز طرحی با عنوان بنزین برای همه را مطرح کرد که به جای خودروها میزان محدودی بنزین به هر شهروند اختصاص می‌یافت. این طرح اگرچه منبع درآمدی چشمگیر برای دولت بود، اما در عمل به معنی فروش حجم عظیمی از بنزین به قیمت آزاد بود و در ادامه با مخالفت مجلس مواجه شد. بهزاد احمدی نیا در مورد ناکارا بودن کارت‌های سوخت در ایران میگوید.
که زمانی که بحث کارت سوخت مطرح شد، یکی از دلایل و الزاماتی که به این کار رو واجب میکرد برای دولت اینطور معرفی میشدش که کارت سوخت ایجاد نظم میکنه در بازار سوخت و مصرف بنزین و مصرف بنزین رو نظاممند میکنه. الان داریم میبینیم که خود این کارت سوخت تبدیل شده به یکی از بی‌نظمی‌ها. یعنی ما 27 میلیون خودرو عدد اعلامی هستش که خودرو شخصی سواری و تردد در جاده های کشور هستش و بر اساس آمارها در سال 98 50 میلیون کارت سوخت وجود داشته. خب این یعنی چی؟ دولت چجوری ممکنه بیش از دو برابر تعداد خودروها کارت سوخت صادر کرده باشه و این خودش تبدیل شده به یک فساد و بی‌نظمی که حالا باز به هم بهانه همین یک سری محدودیت دیگه برای مردم میخوان قائل بشن.
مدیریت غلط و فساد سازمان یافته و الگوی ناصحیح مصرف باعث نابرابری تولید و مصرف بنزین در ایران شده است. در چنین شرایطی یا پای استفاده از ذخایر استراتژیک به میان می آید که موقتی است و یا به قول کاربران شبکه‌های اجتماعی سناریویی است برای گران کردن دوباره بنزین.
همزمان جمهوری اسلامی میگوید با دولت لبنان به توافقی برای ارائه سوخت رایگان به آن کشور دست یافته. ایلیا جزائری.
جمهوری اسلامی ایران میگوید قرار است سوخت رایگان در اختیار لبنان قرار دهد. توافقی که برای نخستین بار تهران با دولت لبنان دست یافته و به دنبال اجرای آن است، نه فقط با یک گروه مورد حمایتش برخلاف گذشته. این را مجتبی امانی سفیر ایران در لبنان پس از دیدار با وزیر انرژی این کشور اعلام کرد.
این توافق در نتیجه ابتکار عمل آقای حسن نصرالله به دست آمده. پیش از آمدنم به لبنان گفته بود می توانم سوخت رایگان از ایران برای دولت لبنان تأمین کنم. ما هم اکنون در حال مذاکره با دولت لبنان هستیم. اراده سیاسی در این زمینه وجود داره. ما بر حال تمرکز داریم و به موضوعات گذشته توجهی نمی کنیم.
موضوعات سابقه انشاءالله کلنا نتفاعل بالخیر.
در پی بحران شدید اقتصادی و معیشتی در لبنان و کمبود سوخت در این کشور، سال گذشته هم حزب الله اعلام کرد که سوخت از ایران وارد می کند. چند محمول سوخت هم از ایران به لبنان ارسال شد اما ادامه پیدا نکرد. تحریم‌های اعمال شده علیه ایران و همچنین چالش‌های سیاسی لبنان از عوامل ادامه نیافتن ارسال سوخت از ایران به لبنان عنوان شده است. جمهوری اسلامی حامی بخشی از گروه‌های حاضر در حاکمیت لبنان است که حزب الله از مهم‌ترین گروه‌های نیابتی تهران در رأس آنها قرار دارد. بسیاری در لبنان از جمله بخشی از گروه‌های سیاسی حاضر در قدرت دخالت‌های جمهوری اسلامی از راه گروه‌های نیابتیش را از مهم‌ترین دلایل بحران‌های اقتصادی و معیشتی در این کشور می‌دانند. اکنون ولید فیاض وزیر انرژی لبنان می‌گوید همه گروه‌های سیاسی بر سر دریافت سوخت رایگان از ایران توافق دارند.
این گام امروز مورد اجماع ملی در عرصه سیاسی است، چرا که به سود لبنان است و آنگونه که دریافتیم تأثیرات منفی مرتبط با تحریم‌ها در پی ندارد. مورد استقبال هم قرار گرفت.
سفیر جمهوری اسلامی گفته است که بنابر توافق علاوه بر ارائه سوخت رایگان، تهران برای ساخت نیروگاه تولید برق و همچنین اصلاح شبکه برق‌رسانی لبنان اقدام خواهد کرد. البته عراق هم برای راه اندازی نیروگاه‌های برق لبنان در مقابل دریافت کالا و خدمات سوخت به این کشور صادر می‌کند. اما بحران در لبنان آنقدر شدید است که سوخت ارسالی از عراق کافی نیست. بحران اقتصادی لبنان و نبود سوخت باعث قطعی‌های سراسری برق در این کشور شده. اکنون در بهترین حالت برق دولتی هر روز 1 تا 2 ساعت وصل می‌شود و بقیه روز را شهروندان مجبور می شوند از برق موتورهای دیزلی استفاده کنند، راهکاری که هزینه بالایی دارد، آن هم اگر سوخت پیدا شود. در برخی از مناطق لبنان برای تأمین برق شهروندان به نصب صفحه‌های خورشیدی روی آوردند، اقدامی که مشکلات بیبرقی را در این مناطق حل کرده است. ایلی جیرجی مهندس لبنانی در این باره میگوید:
در شرایط امروز لبنان صفحه‌های خورشیدی دیگه فقط منبع انرژی جایگزین نیست، چه بسا اگر نبود توی منطقمون برق نداشتیم. قبل از این کسی نمیتونست غذای توی یخچال بگذاره، مخصوصا توی منطقه ما که کوهستانیه، مردم هر روز نمیتونن برای خرید برن. برای همین کسی نمیتونست گوشت و لبنیات با خودش بیاره چون زود خراب میشد.
حتی در بیروت پایتخت هم برخی خانه ها این راهکار را در پیش گرفتند و صاحبانشان میگویند از مشکلات ناشی از بیبرقی رها شده اند. راهکاری که بسیاری از کشورها حرکت به سمت آن را آغاز کرده اند.
از آتش سوزی کمپ پناهجویان موریا، بزرگترین اردوگاه پناهجویان اروپا در جزیره لسبوس یونان 2 سال گذشت. همکارمان شهرام میریان گزارش می‌دهد.
آتش سوزی در اردوگاه موریا در جزیره لسبوس یونان 2 سال پیش در نیمه های شب در چند نقطه این کمپ پناهجویی رخ داد و بیش از 13,000 پناهجو سراسیمه راه فرار را در پیش گرفتند. در آن موقع وزش باد شدید در جزیره لسبوس با سرعت 60 کیلومتر در ساعت بر دامنه این آتش سوزی افزود و علاوه بر کانتینرهای مسکونی، آلونک های را نیز که پناهجویان برپا کرده بودند به سرعت طعمه آتش شد. پس از این واقعه دولت یونان اعلام کرد 70% پناهجویان اردوگاه موریا افغان و 30% باقی مانده از کشورهای عراق، سوریه، ایران و قاره آفریقا بودند. اکثر ساکنان این اردوگاه در آغاز از دریافت چادر برای زندگی موقت در آنها خودداری کردند و خواهان جابجایی در دیگر کشورهای اروپایی شدند، ولی این خواسته عملی نشد و 2 هفته پس از این واقعه آتش سوزی دولت یونان اردوگاه تازه‌ای به نام کاراتپه و یا تپه سیاه که فاصله آن از دریا حداکثر 15 متر است در جزیره لسبوس برپا کرد و نزدیک به 10,000 تن از پناهجویان کمپ سوخته موریا در آن اسکان یافتند. اکثر این پناهجویان به تدریج در شهرهای یونان تقسیم شدند و از قرار معلوم 41,000 تن از آنها هم که تقاضایشان به رسمیت شناخته شده بود به آلمان اعزام شدند و شماری هم به دیگر کشورهای اروپایی. در حال حاضر 1,350 پناهجو در چادرهای این اردوگاه به سر می‌برند. بهروز اسدی، مدیر عامل بخش پناهجویی سازمان مالتزر در آلمان که امروز از این اردوگاه تپه سیاه دیدن کرده، درباره این کمپ اینطور به رادیو فردا گفته:
وضعیت پناهجویان در کمپ تپه سیاه همچون کمپ‌های نیمه باز بهش برخورد میشه و کنترل شدید ازش. تعداد پناهجویان از هفته‌های گذشته روز به روز بیشتر میشه، عمدتاً از کشورهای آفریقایی میان، از آسیا میان، من جمله از ایران و افغانستان. وضعیت درونی کمپ به این صورت هستش که بایستی در آنجا مدت زمانی بمونن تا مصاحبه انجام بگیره، بعد از مصاحبه جواب میاد، بعد از جواب میتونن اون کمپ رو ترک بکنن. واقعیت این هستش که این کمپ بعد از آتش سوزی کمپ بزرگ موریا که 13,000 پناهجو آواره شدن، این کمپ رو دایر کردن و تپه سیاه جایی هستش که در واقع نزدیکترین اردوگاه مرزی اروپا با ترکیه هستش از طریق دریای اژه، و به خاطر همین اکثر پناهجویان از طریق راه دریایی ترکیه تلاش میکنن وارد جزیره لسبوس بشن.
در نزدیکی همین کمپ تپه سیاه که شما اشاره کردین آقای اسدی، یک گورستانی هم هست. شما از این گورستان دیدن کردین؟
ما بهش میگیم گورستان بینامان. گورستانی هستش که در اثر غرق شدن پناهجویان در دریای اژه اینها را پیدا کردن و به عنوان انسان‌های نام در این قبرستان به خاک سپرده شدن. اما این قبرستان ورود برش ممنوع هستش و کسی اجازه ورود به این قبرستان رو نداره و خیلی از خانواده این پناهجویان هنوز نمیدونن که آیا افرادی از این خانواده ها که جانشون از دست دادن اونجا به خاک سپرده شدن یا نه، و اکثرا بدون نام هستن. روی سنگ قبر فقط یک تاریخ نوشته شده که اون تاریخ دال بر این هستش که اینها در چه زمانی این جسدها پیدا شده و کی به خاک سپرده شدن.
این گورستان بینامان هم در جزیره لسبوس یونان قرار دارد، جایی که اردوگاه پناهجویان تپه سیاه هم در همین جزیره برپا شده. این تپه پیش از این میدان تیراندازی سربازان یونان بوده و یک قرن پیش نیز نیروهای عثمانی بر این منطقه حاکم شده بودند. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
پیکارهای کشتی قهرمانی جهان از روز گذشته به میزبانی صربستان با کشتی‌های فرنگی آغاز، امروز با حضور 5 فرنگی کار ایران پیگیری شده. مهدی رستم‌پور کارشناس کشتی رو از محل پیکارها در بلگراد داریم. آقای رستم‌پور، گویا چند فرنگی کار به پیکار نیمه پایانی رسیدند.
صدای من رو از استادیوم مملو از جمعیت اشتار در پایتخت صربستان میشنوید، جایی که همونطور که به درستی اشاره کردی بچه های تیم ملی ایران امروز فوق‌العاده بودن و از 63 کیلو شروع کنیم که عیدزا نجاتی تونست نماینده ترکیه رو ببره، بعد عبدالمحمد فاطمی ایرانیال اصل از آلمان رو برد، سیابان و قهرمان پارسال جهان از مولداوی رو شکست داد. ولی لحظاتی هم در یک کشتی بسیار برابر که مسئله داوری هم داشت و اعتراضاتی رو هم در جریان کشتی دیدیم، میلیمتری نتیجه رو به لری ابولادزه از گرجستان واگذار کرد و از شانسش رو برای برنز امتحان کنه. اما ستاره تور ملی کشتی فرنگی ایران رضا گرایی بعد از اینکه قرقیزستان رو 9-0 برد به راحتی، ریو هانسو از کره جنوبی رو ضربه فنی کرد، لحظاتی قبل سوریانی از گرجستان رو هم به راحتی در همون لحظات آغازین مسابقه با هنرنمایی خودش در فنون پرتابی از پیش رو برداشت. به این ترتیب قهرمان جهان، قهرمان المپیک ملقب به شیر شیراز، مجددا به فینال رسیده تا برای کسب مدال طلا مبارزه کنه. هادی ساروی هم در 98 کیلوگرم موفق شد رقبای نروژی و ازبکستانی رو ببره. لحظاتی بعد در یک مساف انتقامی مقابل آرتور الکسان یا نظرمنستان قرار میگیره تا در صورت پیروزی به فینال برسه برای دفاع از عنوان قهرمانیش.
آقای رستم‌پور، همطور که اشاره کردیم محمد رضا گرایی به فینال رسیده و محمد هادی ساروی هم در آستانه شاید رسیدن به فینال قرار داشته باشه. امشب البته این فینال ها گویا فینال این وزن ها فردا خواهد بود، ولی امشب ناصر علیزاده و علیرضا نجاتی، اینها کشتیگیرانی هن که فرنگی کارایی هن که شاید بخت مدال برنز را داشته باشن، وضعیت اونا چگونه است؟
ناصر علیزاده با کشتی‌های خوبی که گرفت و فقط یک شکست مزدیک رو متحمل شد در برابر حریف دانمارکی، امشب برای کسب مدال برنز مقابل علی چنگی از ترکیه قرار میگیره. و نجاتی هم برای کسب مدال برنز فردا به روی تشک خواهد اومد.
از بین محمد هادی ساروی و محمد رضا گرایی که میتونن بخت مدال طلا رو داشته باشن، کدوم یک شانسشون میتونه بیشتر باشه؟ آیا هر دو میتونن به این مهم دست پیدا کنن فکر میکنین؟
در واقع بریم درباره این دو تا سوپر استار دنیای کشتی صحبت میکنیم. رضا گرایی که اصلا خارق العاده است و بعدش در یک اتفاق بی‌سابقه در دنیای کشتی در سطح رقابت جهانی، هم قاضی هم رئیس تشک، بعد از پایان کشتی در واقع در اصطلاح های فایز دادن به رضا گرایی، یعنی اونا هم به وجد اومده بودن. این وقت که کشتی هاشو داره راحت میبره، انگار که داره با در سطح استان داره کشتی میگیره. در این حال هادی ساروی هم به همین ترتیب خارق العاده بوده، ولی حریفی داره که 3 طلای جهانی داره، 3 مدال المپیک داره، در المپیک بهش باخته یه بار. آرتور الکسانیان که اسطوره ورزش ارمنستانه و ما منتظریم تا لحظاتی بعد بروی تشک بیان تا ببینیم آیا میتونه هادی ساروی نوار پیروزی های خودش رو به همین ترتیب تداوم ببخشه یا نه.
سپاسگزاری. مهدی رستم‌پور بود، کارشناس کشتی از محل پیکارهای کشتی قهرمانی جهان در بلگراد. اخبار و گزارش از رادیو فردا رأس هر ساعت.